أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت عبدالله و یارانشون اهل بیتشون صلوات ند بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما در بحث‌های ضرورت دین گفتیم که از سه راه یا عند تحلیل که میشه شش راه، میشه خداوند را، دین را ثابت کرد ضرورتش. یکی بحث اثبات ضرورت دین از راه خود خداوند، اصطلاحاً از راه مبدأ فاعلی، که خود خدا هم در اون آیهی که در سوره انعام بود به همین مسیر اشاره فرموده بود دیگه. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شیء، که آیه 91 سوره انعام باشه، فرمود که حق قدر خدا را ادا نکردند، که گفتند که خداوند بر کسی، بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. بعد در پاسخ می فرماید قل من انزل الکتاب الذی جاء بهی موسی، بگو که اگر خدا هیچ کس بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده، پس چه کسی کتابی را که موسی آورده که نور و هدایت باشه نازل کرده؟ کتابی را که بر حضرت موسی نازل شده را کی نازل کرده؟ تجعلونه قراطیس. حتی اینا دیگه به بحث ما ربطی نداره، اما چون اشارات آیه است، آیه را خیلی مختصر ترجمه بکنیم. تجعلونه قراطیس، که اون کتاب را شما قرطاس، قرطاس کردین. قراطیس جمع قرطاس یعنی کاغذ. تبدونه ها، بعضی از این قرطاس ها را آشکار کردین. و تخفونه کثیرن، و کثیری از اینها را هم مخفی کردین. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، و به شما تعلیم داده شد چیزهای زیادی که نه شما نه پدرانتون نمیدونستین. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو اونی که نازل کرد کتاب موسی را که شما قرتاسش کردین و اونی که به شما و پدرانتون چیزهایی رو که نمیتونستین یاد بگیرین آموزش داد خداست. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس رهایشان کن در اون خوض و قور کردنشون تو همون امور باطل بازی کنن، بلولن تو همون مواردی که دارن. اینجا چون آیش نکاتی داره مجبوریم خیلی اشاره وار عرض کنیم. یکی این که سوال چی بود؟ اونا یعنی چی گفتن و خدا چی جواب داد؟ اونا گفتن ما انزل الله علی بشر من شیء، خداوند اصلا چیزی نازل نکرده. از این سوال برمیاد که کسی که این حرف رو زده که خدا میگه این خدا رو نشناخته که گفته اصلا خدا که چیزی رو نازل نمی‌کنه بر بشری، برمیاد که این گوینده و این معترض باید چی باشه؟ ملحد باشه، اصلا به هیچ دینی نباید متدین باشه دیگه، نه؟ چون اگر به آیین مسیحی باشه خب معتقده که خدا بر عیسی و موسی و انبیای قبلی چیزی نازل کرده دیگه، همونطور اگه یهودی باشه. اگر یک پیغمبر را هم قبول داشته باشه دیگه این حرف قابل پذیرش نیست که همچی حرفی بزنه. پس اعتراض مطابق نظر و فکر کفاره، کفار غیر کتابی، کسی که هیچ پیغمبری را قبول نداره. چون کافر دو مدل داریم، کافر کتابی داریم و کافر غیر کتابی. کافر کتابی مثل یهودی، مسیحی، زرتشتی، امثالینه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، دومی کفار غیر کتابی هستند که اصطلاحا بهشون میگن مشرک. خب بعد پس اعتراض مطابق با نظر کافران غیر کتابیه که هیچ پیغمبری رو قبول ندارن. پاسخ چی میگه؟ میگه که اگر خدا اینو نازل نکرده بر هیچ بشری، پس کتاب موسی که هدایت و نور سراسرش کی نازل کرده؟ این پاسخ میتونه باشه؟ خب میگه اونم یه چیز پرت و پلایی مثل این یکی، اونم بافته های خودش بوده مثلا، درسته؟ پس سوال و اعتراض متناسب با کافره، پاسخ متناسب با چیه؟ یهودی. چون یعنی شما این تورات رو باید قبول داشته باشه، یعنی این پاسخ نشد دیگه. مثل اینکه من بگم که بعد از پیغمبر هیچ پیغمبری نیست و هیچ کتاب هدایتی نبوده، بعد یکی بگه خب پس کتاب باب چیه؟ یا بهاءالله؟ خب اونم چرت و پرته، درسته؟ که اصلا قبول نداره که این پاسخ اصلا براش قابل پذیرش نیست. حتی خدا دو تا پاسخ داده دیگه، یکی پاسخ اینه، یکی هم در ادامه آیه است که میفهمد و علمتم ما لم تعلمو، چیزهایی به شما داده که نمیدانستین، نه شما نه پدرانتون. که این همون نکته یه که چند جلسه عرض کردیم، یکی از حد وسط ها این آیه چند تا برهان اقامه میکنه برای ضرورت دین. یکی از براهین ضرورت دین ادامه همین آیه است، یعنی همین میگه بشر را به حال عادی رها کنین، نه عقلش به حقایق میرسه و نه عقل عملیش به فضائل، هر دو رو پایمال میکنن، شهوت و غضبش اونا پایمال میکنه، وهم و خیالش هم اون حقایق رو پایمال میکنه، خصوصا اگر حقایق یه مقداری حقایق بلند باشه. آخه حقایق فقط همین سبزه و علف و گوسفند و زمین و اینا که نیست، اصل حقایق جای دیگه است دیگه. شما این بشر به خودش راه شده، اصلا الان 3 میلیارد ما لایک داریم مثلا، میگن خدا توهمه، نیست. بشر رها بشه به خود، اون که نمیگه من دیوانم، که در حالی که یه حرف کاملا نهایت دیوانگی رو میزنه دیگه. این حرف قرآنه که انکار خدا مصابه جنون محض. چندین بار این عرض شد دیگه، و همین خاطر اصلا اثبات نمی کنه خدا خودشو، تو قرآن یک بارم اثبات نکرده. میگه اصلا اینو تو چینم به همچی آدمی پیدا کنی میبرنش تیمارستان، بگه مثلا عجب منبر قشنگی درست کردن. کی درست کرده؟ بگه هیچ، خودش درست شد از هیچی. نمیگن دیوان است این آدم؟ دیوانه به کسی میگن که سوالات بدیهی رو پرت و پلا جواب بده دیگه، گسیختگی افکار داشته باشه. خب امور ملکوتی که اصل واقعیت عالمه، جهانهای ماورایی که اصل جهانها اونجاست، عوالم اونجاست، نصف بشریت مثلا قبولش نداره، میگه جهله، خرافات، پوچ. بعد به خرافه ترین خرافات معتقدن. عجیبه ها، به مثلا حالا تو هر کشوری متناسب با خودش، تو اینجا 13، تو اونجا مثلا 4، تو چین مثل میگن طبقه 4 وجود نداره، بعد داره طبقه 3، طبقه 4 عدد نحسشونه، من میگه تو طبقاتشون نه که اونجا هستن، میگه مثلا بعد طبقه مثلا 3 میشه طبقه 5. حقایق واقعی خرافه است. خرافات اصلا خنددار شده جزء واقعیات محض. بشر به خودش راه کنی، این خیلی حرف دقیقی قرآن میزنه، یه همینطوره، عقلش زمین میخوره و عقل عملیش هم زمین میخوره. به همین خاطر دین فرستاد، وگرنه میگه خب عقل دادم کفایت میکرد دیگه. بعد حالا این قسمت دومه. اون قسمت اول که این یه بخششه که علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، که احتجاج میکنه که انسان به چیزهای نیاز داره که یاد بگیره ولی اصلا نمیتونه یاد بگیره. و علمک ما لم تکن تعلم، یاد اینجوری گاهی وقتا میفهمد، ما کنت تعلمها انت ولا قومک. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. تو که عقل محضی، تو که عقل کلی، اگر این قرآن نبود خیلی از حقایق را اصلا نمی توانست یاد بگیری. ببین یه وقتی می فهمن ما تعلمها، یعنی تو نمی دانستی یا نمی دانی. یه وقت می فهمن ما کنت تعلمها، تو اونی نیستی که بدانی. تعجب فهمیدین؟ یه وقتی مثلا فرض بفهمید میگه که مثلا ریاضیات نظری اعداد، بخواد یکی از دکترهای مثلا فلسفه بگیره، بعد به یک بچه 5 ساله میگن تو نمیدونی این حرفا رو، اما خب میتونه کم کم رشد کنه، قدرت انتزاع پیدا کنه، کم کم هی قدرت استدلالش قوی تر بشه تا بعد حرفای دقیق تر ریاضی و منطقی و فلسفی و علمی رو کسب کنه. اینو بهش میگن ما تعلمها، در مرور زمان به حسب تجمیع تجارب و امثال اینها کم کم به دست میاد. یه وقت بگن که ما با عقلمون الان بشینیم ببینیم عوالم ملکوت مثلا قیامت چند تا موقف داره. میگه شما، نه فقط شما، تمام عقلای عالم، تمام از ازل تا ابد بشینن عقلاشون رو بریزن رو هم، اصلا نمیتونن اینو درک کنن، چون صحنه‌ایه که باید شهود بشه. مثلا با عقل درک نمیشه. بعد وقتی که آدم خودش را نمیشناسه، استعداد خودش را نمیشناسه، قبلا هم اینا رو مثال زدیم، اگر مثلا 500 سال پیش یه کسی میگفتش که من میخوام با یه مقدار آهن برم به آسمان یا یکم آب بیاریم میخوام شب مثلا اینجا رو روشن کنم، یا یه مقدار آب بیاریم میخوام اینجا رو گرم کنم، عقلای بشر میگفتن دیوانه است دیگه، قاطی کرده، تو میخوام آهن با آهن بری تو آسمان. نوعا کسایی که مقدار جلوتر از زمانه یه مقدار، تازه این چه ظرفیت مادی عقل انسان، که عقل انسان در بستر مادی با تجربه حسی چه مقدار میتونه بره جلو همینطور، که این یه اپسیلون از ظرفیت وجودی انسان هم نیست، واقعا یه اپسیلون نیست ها، چون هرچی بره جلو یه اپسیلون از عالم را کشف نکرد. دیشب مثال زدم دیگه، اون که حلقتن فی فلات، که حلقتن فی فلات، اون قابل قیاس نیست. اگه کل عقل ظرفیت می داشت، عقل تجربی، که کل حقایق مادی رو به دست بیاره که الان 1000مش هم به دست نیامده، که ما انقدر الان مغرور شدیم، 1000م حقایق مادی هم به دست نیامده، اگر میتونست کل واقعیت های عالم ماده، تمام روابط عالم ماده، تماماً از جمادات و فیزیک و شیمی و جانور شناسی و گیاه شناسی و انسان شناسی و نمیدونم طب و یه بار شاید عرض کردم، بعضی از رفقای ما این کتاب هاریسون این کتاب مرجع تو طب داخلی، یعنی گوارش و ریه و گردش خون و کلیه و قلب، همین 5 تا دونه شمرده بودن از اولش تا آخرش که چند هزار محقق داره این کتابو می‌نویسن، نه چند هزار محقق یه دونه، چند هزار لابراتوار، از اول تا آخر نزدیک 10000 تا نمیدانم داشت، علت ناشناخته، اتیولوژی آنناون، معلوم نیست. اگر تمام ظرفیت عالم ماده را با تمام اجزایش که مثلا چند میلیارد گونه مثلا گیاهی فقط داریم، چند میلیون گونه گیاهی، چند میلیارد نوع گیاه داریم، همه رو با هم، بعد این گیاه چه خواصی داره، چه آثاری داره، برگش چه آثار، همه اینا به دست بیاد، که الان 1 میلیاردیومش هم گفتم، 1000م اشتباه گفتم، 1 میلیاردیوم علم متراکم عالم ماده الان کشف نشده. اگر همش کشف بشه میشه 1 اپسیلون از کل عالم. یعنی شد عالم ماده، یعنی کل این کهکشان ها، سیاه چاله ها توش چه خبره، هر آیا در جاهای دیگه حیات هست نیست، موجودات انسانی هستن نیستن، موجودات زیشعور منظور، همه اینا به دست بیاد. چی به دست آوردیم ما؟ همینم پر از فقط یه طب داخلیش 10000 تا نمیدانم، چشمش همینطور، اون علم دیگه همینطور، پر از نمیدانم دیگه، 4 سال 4 سال هی چاپ میشه، 2 تا نمیدانم حل میشه، 10 تا نمیدانم اضافه میشه. یک نمیدانمش همینه که افراد رو به کام مرگ میکشه، سرطان چجوری پدید میاد، چجوری میشه درمانش کرد، نمیدان. خب وقتی که ظرفیت مادی خودش را نمیداند، بعد این انسان از اون طرف به ما خبر داده این کل نظام ماده که یک خط از کتاب بی نهایت فصلیه که هر فصلش بی نهایت برگ داره، هر برگش هم بی نهایت کلامه. اگر این به دست بیاد میشه عالم ماده. این توسط کی؟ همه چیز را همگان دانند دیگه. شما که الان هم شیمیست نیستین، هم فیزیکدان، هم نمیدونم بیوشیمیست، هم متخصص طب مولکولی، هم متخصص ژنتیک، او همه اینا ماله. اگر همش جمع بشه باید یک مجموعه ای از دانشمندان باشن دیگه. بعد میگه یه دونه انسان ظرفیت داره، تازه این یه اپسیلون بود دیگه نسبت به عالم برزخ. عالم برزخ هم یه اپسیلون نسبت به عالم قیامت. عالم قیامت هم محو در اسماء و صفات خداست. اون روایتی که گفتم که حلقتن فی فلات، که حلقتن فی فلات، همینطور اون نسبت به عرش، نسبت کرسی نسبت به عرش. بعد در آخر اون روایت اینجوری داره و خداوند عرش را به یک امر، به یک اراده خلق کرد. عرش چیه؟ عرش خودش یک ملک مقربه. احتمالا کرسی هم همینطور، ملکیه که سعه داره نسبت به عالم مادون، عوالم دیگه، حاملانی دارد. این عرش که یک تخت که نیستش که، یه عده‌ای هم خدا میگه دارن حملش میکنن. الان 4 نفر حامل داره، روز قیامت 8 نفر. چرا روز قیامت 8 نفر داره؟ حاملاش کیان؟ مگه سنگین تر میشه روز قیامت؟ اصلا حمل عرش یعنی چی؟ اینا ثقل علمی داره. مگه نه حالا مثلا تو زیر میکروسکوپ یا با تلسکوپ یه چیزایی رو آدم با چشم ببینه یا با گوش بشنوه یا با مزه‌هاش رو احساس کنه یا با چشم مسلح یا غیر مسلح میبینه که آدم، هر کسی باشه میبینه. عمده اونه که این خیلی هم سخته ها، به همین خاطر تو هر رشته نوابقش کمن دیگه. چند نفر وارد فضای پزشکی میشن؟ چند نفر متخصص حاذق میشن؟ چند نفر از اونا دانشمند و صاحب نظر شده مثلا توی گوارش؟ 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر دیگه. چند نفر وارد رشته فیزیک میشن؟ چند نفر نظریه پرداز میشن از اون طرف؟ علم اینطوری نیست به راحتی هر آدم دست بکنه و در بیاره. از این عالم شدن چه آسان حرف ساره خیلی دقیقی نباشه. اگه آسان بود که همه عالم بودن که. چند نفر وارد حوزه میشن؟ چند تا علامه طباطبایی داریم؟ قرنی 1، 2، 5، 10 قرن. نه همه اون ظرفیتش رو دارن، نه همه اون صفاش رو دارن که خداوند علم رو بهشون بده، نه همه جدیتش رو دارن. علامه طباطبایی شرحالش رو داره، زن و بچه دارم بوده، تو حرج شدید مالی هم بوده، تو شرحال خودنوشت خودشونه. مثلا چه شبهایی را که من تا به صبح بدون اینکه یه لحظه بخوابم به کارش علمی مشغول بودم. اونم آدم بوده، ملک که نبوده، مثل ما خوابش میامده، لابد آب میزده به چشمش. اینجوری به جایی میرسن دیگه. اینطور نیستش باشه هر کسی برسه که بخیر بنده ندارم نمیرسه. در شرحال حالا شاید همیشون یا کس دیگه است که گاهی وقتا چوب کبریت میذاشتن اینجوری که چشم بسته نشه. اونم شب زرد زمستان طولانی رخت خواب گرم و دوست داشته دیگه. دوست نداره؟ به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی، به اندازه تلاش به اون قله ها کسی میرسه و کسی که طالب قله هاست سهرها را سهر میکند. سهر با هی دو چشم یعنی بیدار خوابی. پس خود علم هم، همین علم ظاهری هم اینطور نیستش که هم کیلویی به همه بدن، به اهلش. وقتی هم اهلش نیست آدم باید حسرت بخوره دیگه، حسرت داره. از همون بچگی هم معلوم میشه ها. این شاید همینجا گفته باشم، وقتی که ایشون در نوجوانی بوده درس رو خوب متوجه نمیشه، هوش خوبی نداشته ظاهرا مرحوم علامه طباطبایی. این هوش که بعضی هی روش تکیه میکنه، این تیز هوشه، تیز هوشه، تیز هوشه. این تیز هوشان که عالم رو خراب کردن دیگه، عالم تو آتش باهوشا داره میسوزه دیگه. کودنه که نمیتونست قرص اکس اختراع کنه که. همه اینا که جنایتکار حرفه‌ای هن که میتونن هزار تا پلیس رو دور بزنن، همه اینا که بدعتگزاران جهانی هن، اینا بالاخره یه هوشی داشتن دیگه. حالا هوش کلامی داشته، هوش اجتماعی داشته، هوش داشته دیگه. بعد اون هوشی ارزشمنده که مدد الهی داشته باشه. بگذاریم، ایشون درس خوب متوجه نمی شده. یه بار استادش 13-14 ساله شاید بوده، 12-13 ساله، یه بار استاده بهش میگه که اسد محمد حسین، تو مثلا خیلی بچه خوبی هستی ولی شاید به درد این کار نخوری، انشالله مثلا کاسب خوبی بشی یا مثلا یک کار دیگه ای، شغل دیگه ای. دوست بار امتحان گرفته ازش خوب پاسخ نداد. ما باشیم مثل بنده، اگه کسی بیار باشه که میگم گفت دیگه، ممکن ناراحت هم بشیم دیگه، چرا مثلا اینجوری من خراب کرد. ایشون چنان به بچه 10-12 ساله، چون داشته سیوتی میخونده، اون وقت هم از مکتب خونه میرفتن درس های حوزه دیگه، دبستان و اینا که نبوده که، مکتب خونه یکی دو سال از 7 سالگی میخوندن بعد میرفتن درس های حوزه. ایشون اونقدر دلش میشکنه میاد بیرون از شهر، خودشون تو این زندگیشون دارن که من عملی انجام دادم که بعد از اون دیگه در هیچ مسئله علمی گیر نکردم. ظاهرا این بوده، میان بیرون از شهر تو صحرا تو دل کوه سر به سجده میذاره، میگه خدایا یا فهم یا مرگ. این یعنی طالب علم. شوخی نداشته که با خدا، واقعا میگفته یا فهم. بعد میگفتن ایشون سر از سجده بر نداشت، حالا تو اون سجده چی بهش القا شد و چقدر طول کشید حاصل شد. هوشی که خدا میده، این هوش هوشه. این هم دیگه اهل راه اینجوری راه را طی کردن، جدیت داشتن، کسی که خواسته گرفته. برصورت اون راه، راه مدرسه هم اینطوری نیستش که همه برسن و مسیر علم یه چیز مفتی باشه که هر کسی به دست بیاره. خیلی ها در همین دامنه کوه قدم میزنن، نه هم جاده، به عقبه ها نمیرسن. فلق تحمل عقبه، به گردنه ها، به قله ها ساده نیست. خدا انتخاب کرده افراد قابلش رو. اونجایی که بعد میخواد حالا کل نظام وجود، گفتم چی؟ همه این علم ها را که به دست بیاره، یه اپسیلون از نظام وجود، بعد میفهمد که انسان این را میتونه داشته باشه که به کل نظام وجود احاطه وجودی پیدا کنه، یعنی اشراف پیدا کنه به کل عالم قیامت، عالم برزخ، عالم. یه بار از کرده یه پیره مردی از افاقای ما میگفتش من الان 1,000,000 سال اگه حرف بزنم حرف دارم. نه پرت و پلا ها، حرف بزنه از گفتن حقایق. این ظرفیت آدم دیگه. خودش گفتم ظرفیت همین مادیشو نمیتونه بفهمه تا کجا میتونه سیر کنه. بعد این ظرفیت عقل مادی نسبت به ظرفیت قلبی انسان صفره. خب طبیعیه که وقتی خودشو نمیشناسه، نمیتونه خودشو تعریف کنه، استعداد خودشو نمیدونه، قله هایی که میتونه فتح کنه نمیدونه کجاست، طبیعتا هر حرکتش هم حرکت جاهلانه خواهد بود، قدم از قدم نمیتونه برداره وقتی که نمیدونه چجوری میخواد سیر کنه. این ادامش اینه که حد وسطش اینه که انسان خیلی چیزهایی که لازم است بداند را نمیداند. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این در قوه همونه که خداوند به پیغمبرش هم میگه، میگه به قومت هم بگو ما کنت تعلمها انت ولا قومك. چیزهایی هست که دانستنش حیاتیه. حالا یه وقتی آدم ندونه پایتخت مثلا فصل نیجریه کدوم شهره، ضرری بهش نمیخوره، اما میفهمد یه چیزهایی هست که دانستنش در مسیر شما حیاتیه. شیطان در مسیر شما هست یا نه؟ همین یک کلمه. آیا یک موجودات غیر مادی به اسم جن وجود داره که به شما آسیب بزنه یا نه؟ همین که بگه آری یا نه چقدر تغییر ایجاد میکنه توی وضعیت زندگی انسان، که همچی موجوداتی باشن یا نباشن. بعد اگر هستن کیفیت تأثیرش چجوریه؟ وقتی گفتیم غیر مادیه، یعنی مثل خورشید و گیاه و آب و اینا نیستش که بتونه آدم لحاظش کنه دیگه. بعد کیفیت مقابله باش، خب اگه هست چجوری باش مقابله کنم؟ خیلی نکات ریز وجود داره ها. مثلا در وقت که قبل از خوردن و بعد از غذا خوردن دستاتونو بشورید. اینه باید چی گفتن؟ صرفا باید تمیزی؟ مثلا در بعضی از روایات داریم، این که میگم روایت ها، که مثلا جن تغذیهش از راه بو میکنن غذاها رو. حالا این چجوری توجیه داره بهش کار نداریم. بعد اگر دست آدم کثیف باشه میان اطراف شما، اطراف بچه که مثلا تو خوابه، بعد بچه یه دفعه با یک جیغی از خواب میپره. هست این یا نه؟ همین اصلا خرافات یا وجود داره؟ بعد به عقل ما میرسید همچین مسئله ای؟ یا اجنه البته کلمه غلطی های اجنه جمع کلمه جنینه، جنین جمعش میشه اجنه، جنه میشه جمع جن. جنها جذب چی میشن؟ چه کارایی بکنیم میان اطرافمون و زمینه آسیب فراهم میشه؟ یه چیزایی نیستش که دانستن و ندانستنش یکسان باشه، بگیم خب مثل پایتخت مثلا نیجریه است، ندونی هم مهم نیست. ندانستن و ندانستنش تأثیر حیاتی داره و عقل شما هم نمیرسه. نه عقلتون نمیرسه، مثلا توان رسیدن نداره. مثل اینکه من بخوام با چشمم مثلا فرض کنید که صداها رو بشنوم، مثلا چشم اصلا اون نیست که صدا رو بشنوه، اصلا برای اون کار درست نشده، این سعه رو نداره. یا با چشمم با حسم بخوام مسئله ریاضی حل کنم، مثلا این کار حس نیست، کار حس درک محسوسات. ما کان للحس ان یدرک المعقولات، مثلا ما کنت تعلم ها، یعنی تو و حست و عقلت اینا اونی نیستین که بعضی از حقایق را بفهمین، جاش نیست. پس خود این جهل بشر نسبت به امور حیاتی که در اطرافش هست، بالاخره سوالش مطرحه دیگه، آیا جنی هست یا نه، آیا ملکی هست، آیا موجودات غیر مادی هستن یا نه، نه حس میتونه بگه نه عقل میتونه بگه. بعد پاس نوع پاسخی هم که میده، اصلا دو فضای زندگی متفاوت ایجاد میکنه برای بشر. خب دلیل محکمی است برای ضرورت اینکه یک کسی به ما بگه در عالم چه خبره و چه چیزهایی هست و چه تأثیراتی میذاره یا نه. خود جهل عدل دلیل است بر اینکه انسان اگه بخواد حرکت کنه باید عالمانه حرکت کنه، یا عالمانه بگه جن هست یا نه هست، یا عالمانه بگه نیست. در حالی که ما الان که وقت اونایی هم که میگن نیست جاهلانه است، اونایی هم که میگن هست اگر غیر مستند به وحی باشه جاهلانه است. جنگیرایی که مثلا فرض بفرمایید قرآنی رو قبول نداشته باشن یا به وحی مستند نباشه حرفشون، چون نه عقل میتونه بگه هست نه میتونه بگه نیست. همونطور که چشم نمیتونه بگه مثلا فرض کنید زوایای مثلث 180 درجه هست، نمیتونه بگه نیست. روح مجردی داره آدم یا نداره؟ خودش رو. بعد همه اینا هم سرنوشت ساز در سرنوشت بشریت، ابدیتی در برقرار هست یا نه. البته ابدیت رو عقل میتونه کلیتش رو اثبات کنه. وقتی که اثبات کرد البته اون وقت کارش مشکل میشه، این ابدیت چیه، چه اجزایی داره. خب بعد از این که میمیریم که ما دیگه خبری از بعدش نداریم دیگه، این ادامه این ابدیت تا ابدش چجوریه، سیره من کجا میرم، جوابش مهمه دیگه. پس یکی از راه ها از راه خود خداوند بود که خدای حکیم راه ها نمی کنه بدون برنامه، یه دونه گیاه رو بدون برنامه رها نکرده. منتها در موجوداتی که غریزی سیر میکنن تمام برنامه به صورت بسته کامل در وجودشون به صورت غریزی گذاشته شده، به همین خاطر این حیوانات تخطی نمیکنن از مسیرشون، گیاهان هم همینطور. در اونایی که اختیار و اراده این شکلی مثل ما قرار داده که میتونه تخطی کنه بعد و عقل و انتخاب داره، بعد بخشی از برنامه رو در درونش بذاره که خالی مطلق نباشه، که میشه اون عقل، اون الهام فجور و تقوا، و بخشش هم باید چیکار کنه، بهش اضافه کنه اون جایی که نمیتونه بفهمه. خصوصا به این که اونایی که برنامه 0 تا 100شون رو گذاشته مسیرشون محدوده، تا یه سقفی وجود داره وجودشون، اینی که اتفاقا نذاشته مسیرش هم نامتناهیه، مثبت منفی بی‌نهایت هم هست، قابل اغماز نیست. اون فرمول اهمیتی که گفتیم و نمیداند، این از بهترین دلایله. پس یکی جهل آدم به این چیزهایی که در اطرافش هست و نمیداند و در زندگیش هم تأثیر حیاتی داره، این یک. یکیش اون اوج وجود آدم بود، خلیفت اللهی و امانت خدا و بعد عرض کردم همین نکته‌ای که عرض کردم کل عوالم میتونه در وجود یه نفر در گوشه ای از قلبش باشه، کل عوالم. یه حرفی را ابن عربی میزنه بعدی هم نداره صحت داشته باشه، میگه که عرش و ما هواها، عرش و همه آن چیزی که عرش اونها رو در بر گرفته، یعنی تمام عالم وجود، میگه در یک گوشه ای از قلب من. ترجمه فهمیدین؟ این اختصاص به معصوم نداره، این میشه آدم داشته باشه، چون انسان عرش یکی از موجودات خداست. اگر عرش موجود عینی باشه که بشه یک ملک مثلا، عرض کردم عرش احتمالا ملکی باشه، یکی از ملائکه اعظم، و بعد انسان برتر از کل موجودات دیگه. در مورد انسان ختمی یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و اهل بیتشون که این قطعیه، چیز خیلی روشنیه، کل نظام وجود اصلا به اراده ختمی مرتبت به وجود آمده، این هم برهان عقلی بهش میشه اقامه کرد، هم دلیل نقلی داریم، دلیل نقلی روشنی داریم که این روایت هست که از امیر مؤمنان به دو جور هم آمده، بفهمد که انا سناء ربنا، ما سنیعه دست پرورده مخلوق، مخلوق خدای خودمون هستیم، و ناسو بعدو سناء لنا، و بقیه مردم ساخته شده هستند برای ما. این برای ما یعنی چی؟ فلان کار نداریم. یه جای دیگه اینجوری میفهمد انا سناء ربنا و الناس بعد سناء اونا، و همه مردم اصلا مخلوق ما هستند. این تو قرآن هم اشارش هست، ولی چون آیش یه مقداری نیاز به توضیح مفصل داره ورود نمی کنه، ولی خب روایت که صریحه. نه فقط مردم، عالم ملکوت هم مخلوق صادر اوله، مخلوقش یعنی ایجاد کرده. همونطور که شما به راحتی تو ذهنتون یه چیز نمیارین، یه آدم میارین تو ذهنتون، از این راحت تر و از این گسترده تر عالم را میتونه خلق کنه. اینا خیلی چیز ساده ایه ها، اینا اون اوج مقام معصوم نیست، اینا مال مرتبه خلافت معصومه. توجه فرمودین؟ خلافت یعنی جانشین خدا شده، از اسماء و صفات خدا درش طلوع کرده، اسم محیی، ممیت، خالق، رازق، همه اینا توش طلوع کرده، بعد اون بروز میده، بعد شاگردان دست چندمشون این کارا رو میکنن و برای ما مشکل نیست. میگیم عزرائیل جان میگیره، میکائیل مثلا رزق میده، اسرافیل حیات میبخشن، درسته؟ و اینا همه ساجدان حضرت آدم اهل بیتن، چون خدا فهمد همه ملائک سجده کردن، شاگرد دست چندمش، چون اینا شاگرد حضرت آدم هست، سجده به آدم کردن، حضرت آدم هم که قابل قیاس نیست با اهل بیت، رزق و اماته و احیا میکنه، مشکلی نداره که اینا همه این کارا که ما فکر کنیم خیلی محیر العقول است، مال مرتبه خلافتشونه. بعد از خلافت هم چیزای وجود دارد چون خلافت جنبه روبه خلقیه اهل البیته، یک جنبه روبه حقی هم دارن که دیگه اونا چون قابل خیلی تصویر برای ما نیست دیگه بیان نشده. به بعضی از اشارات تو قرآن و بعضی از اشارات تو روایات آمده، وگرنه اونا دیگه قابل فهم زیاد نیست. خیلی چیز هست که در بیان قرآن و اینا آمده، فقط یه اشاره آمده، تکرار هم نشده. یه بار اشاره کردم تو همینجا، مثلا قرآن میفهمد که یک چشمه ای هست که اهل البیت خالصش رو می نوشن، کافور کافورن، بعد کافور رو توضیح میده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار از کاسه های می نوشن که مزاجش، این پایینش که یک مقدار اون ماده مثلا شربت رو می ریزن به اون می جن مزاج دیگه، که مخلوط میشه با یک آب، مزاجش کافوره، یعنی یه مقدار کافور میزن، بقیهش نمیتونن خالص کافور رو بخورن. بعد کافور رو توضیح میده، کافور چی هست؟ عینن چشمه است که یشرب و بها عباد الله، عباد الله که اهل البیت باشن خالص اون کافور رو میخورن. که اهل یمین چجوریه؟ بخشش رو میتونن بخورن، خالصش رو نمیتونن، وگرنه خدا که بخیل نیست، اصلا ظرف وجودیشون نمیکشه، متلاشی میشن اگه بخوان خالصشون بخورن. بعد میاد پایینتر میگه خود حالا اهل البیت، یک چشمه ای در بهشت وجود داره اسمش زنجبیل. زنجبیل زنجبیل مادی نیستش ها، زنجبیل مادی یک ریشه یک گیاه جامده، بفهمد زنجبیلن، زنجبیل چی؟ اونم یه چشمه است. عینن تو سما فیها سلسبیلا، این اسم دیگه زنجبیل سلسبیله. این دوتا کلمه اصلا تکرار هم نشده تو قرآن. خب از زنجبیل چجوری میخورن؟ عباد الله یعنی اهل البیت، پیغمبر و اهل البیت میفرماید که و یسقون من کأس کان مزاجها زنجبیلا، اهل بیت هم نمیتونن خالص اون چشمه زنجبیل را بخورن، متلاشی میشه، چون خدا که بخل نداره. چیه؟ دیگه اینو بغل ما اصلا نمیرسه چی هست. اینم اختصاصی اهل البیت دیگه. چیه؟ چرا اینجوریه؟ چرا خالصش نمیتونن بخورن؟ اصلا چی هست که نمیتونن خالصش بخورن؟ خوردنی ظاهری که نیستش اینا. خب اینا رو کدوم عقل میخواد برسه؟ که اصلا اینا چی هست؟ اتفاقا مفسرین هم اینا رو به اعتقاد بنده غلط ترجمه کردن، چون به ذهنشون نرسیده که مثلا به دو دلیل، یکی این که یه مرتکب یه خطای تفسیری شده اکثر مفسرین، که این عباد الله را گفتن افراد معمولی و ابرار را گفتن اهل البیت، در حالی که قطعا این حرف غلطه. ابرار آدمای متوسطن، نه آدم های سطح عالی. شاهدشو داریم تو خود قرآن، شاهدشو داریم، عجیبه، خیلی روشن هم هست. ان الابرار کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. بعد میفهمد و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی علیون چیه؟ کتاب مرقوم، یک کتابی نوشته شده. یشهده المقربون، مقربون حاکم بر کتاب کیان؟ ابرارن، ابرار متوسطن، پرونده اعمالشون نزد کیه؟ کیا دارن مشاهده میکنن؟ مقربین. این مقربین قطعا ملائک نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ملک ظرفیت این را نداره که شاهد بر عمل اهل البيت باشه، چون خودش مادونه، از کجا میخواد در چه سطح از اخلاصه چی رو میخواد بنویسه؟ ملک چیزی رو میتونه بنویسه که بهش احاطه داشته باشه، چیزی رو احاطه داره که نهایتا هم سطح خودش باشه. وقتی که ملک قدرت درک اولیاء خدا را نداره، چیزی میخواد بفهمه؟ وقتی که ضربش افضل من عبادت ثقلینه، از کجا میفهمید در کدوم سطح چی بنویسه؟ متعیر چی بنویسه؟ ثانیاً در ادامهش میفهمد که این مقربین چیکار میکنن؟ میخورند و میآشامند و ملک خوردن و آشامیدن نداره. این مقربین مقربین انسانی هستن، ابرار را تمام متوسطن. یه مشکلی که تو این آیات ترجمه شده اینه که ابرار را با عباد الله که مقربین هستن قاطی کردن. دو، همین قاطی کردن باعث شده که تا همون آخر بیاد. میگه عباد الله از اون چشمه می نوشن. بعد گفتن اون چشمه زنجبیل، حالا طرفا رو، اون چشمه زنجبیل مثلا آتش عشق در ابتدای راه مثلا هست، به همین خاطر یک مقداری بهشون میدن، بعد که قوی شدن مثلا از کافور که طبعش سرده، باجو این کافوری که تو اون آیه اصلا آمده با کافور مرتبط نیست، این کافور اصلا خوردنش حرام، مشمعز کننده است، جامده. اون کافور یک چشمه است، خودش میگه کافورن عینن. یه خلط عجیبی صورت گرفته، کار نداره. بسیار اینا از بس بلنده مفسرین دقیق توش گیر افتادن. حالا شما عقل این مفسر عمیق دقیق، عقلش منور شده به نور عبادت، توش مونده، توش گیر کرده. حالا عقل منور به عبادت رو بگیر، عقل منور به وحی رو بگیر، بگو حالا ببین تو عالم چه خبر هاست. این یه حد بس که جهل داره و جهلش هم نمیرسه که برای زندگی خودش که یک زندگی ابدیه برنامه ریزی کنه. حرکت جاهلانه، اصلا خود عقل میگه و تا وقتی که اطلاع نداری حرکت نکنی، حکم عقل دیگه. یه حد وسطش اون اوج مقام انسان بود که عرض کردم کل این عوالم رو اگر درک کنه، کل عالم ماده درک کنه، یه هزارم، یه میلیاردیم، یه میلیارد، یه اپسیلون، یه میلیاردیم، حرف غلطیه. اپسیلون هم تازه نمی‌دونم درست باشه نه، نسبت به ملکوت نیست. بعد انسان این قدرت رو داره که کل ملکوت در وجودش باش و فوق عوالم ملکوت بشه، یعنی کسی که به حریم عالم الهی، همون که بهش میگن اصطلاحاً عرفا لاهوت، یعنی عالم اسماء و صفات راه پیدا کرده باشد، با اون عالم اتحاد پیدا کرده باشه، یعنی فنای در اسماء و صفات پیدا کرده باشه. اصلا این هست یا نه؟ عقل مگه میتونه بگه هست یا نه؟ اگر این طور باشه، عرش و من دونه اصلا کلن یه گوشه قلبش هم نیست، هزار هزار عرش یه گوشه قلبش نیست، سعش زیاد میشه، چون میتونه به نامتناهی برسه. عرش بالاخره محدوده، کرسی محدوده، جبرئیل محدوده، و هیچ کدوم از اینا ظرفیت رسیدن به نامحدود را ندارن. این روایت چند بار خونده شد، لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نظام وجود گنجایش من را نداره. چرا؟ چون همه محدودند و من نامحدود. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، خب قلب بنده مؤمن گنجایش من را داره، خب اونم که محدوده. میگه آها این محدوده، ولی غیر از اونها، این محدودیه که میتواند به نامحدود متصل بشه، میتونه محدودهاشو برداره، مقام لایقفی میتونه داشته باشه. بعد همه اونا، بعد این اوج حتما میخواد بگه که این چجوری میشه به اینجا رسید. این دو دلیل بر ضرورت، سه حکمت خداوند که عرض کردیم، چهارم معاد. این خلاصه بحثایی که دیگه از این بیشتر جلو خیلی نریم. فقط این آیه نکاتش رو عرض کنم و یکی دوتا آیات آدرساشو بدم دیگه این بحث رو ببندیم. این آیه پس اون قسمت دومش که و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، اشاره به همون قسمتی داره که انسان خیلی چیزا نمیدانه و نمیتواند بداند. قسمت اولش اشاره به این داره که برای ضرورت دین اصلا تو به خدایی خدا توجه کنی کفایت میکنه، خدا هادیه، خدا حکیمه، رها نمیکنه، خلقتش لغو نیست. بعد چطوریه؟ این چند تا نکته اخلاقیه، بد نیست توجه بشه. از پاسخی که خدا میده معلومه که مخاطبی که گفته که ما انزل الله علی بشر من شیء، خدا در پاسخش چی میگه؟ فهمد که قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، کتابی که موسی آورد و که نازل کرد. پس معلوم میشه این فرد باید کتاب موسی را پذیرفته، این حتما باید یهودی باشه. این یک. اونم نه یه یهودی معمولی. در ادامهش میفهمد تجعلونه قراتیس، که شما قرتاس قرتاسش کردین، پاره پارش کردین. آقا میدونید چند تا نکته رو میفهمد. این باید از کسایی باشه که جز علمای یهوده که دستن در کار چیه؟ تحریفه. میگه کتاب موسایی که شما و امثال شما این را قرتاس قرتاس کردین و تبدونها و تخفون کثیرن، بعضی از این قرتاس ها را آشکار کردین، خیلی هاشم چکار کردین؟ پنهان کردین. پس حتما مخاطب باید از علمای یهود باشه. حالا اون چرا اون پس گفته ما انزل الله علی بشر من شیء الان حل میشه. تجعلونه قلاطیس، ببین این کتاب یه کتاب منسجمه دیگه، از یه جای شروع میشه یه جایی هم ختم میشه، مطالبش به هم مرتبطه. شما شیرازه کتاب رو بردارین، کتاب رو ورق ورق کنین، ارتباط به هم بخوره چی میشه دیگه؟ اون انسجام پیام رسانی از بین میره. حالا مثلا این 300 برگم داره، از این 300 برگ میفهمد که تبدونه، اول اینکه ورق ورقش کردین که کسی اصلا متوجه نمیشه قبل و بعد چیه. شما قبل همینه، از این کارهای شیطنت آمیز که همه ماها دیگه یاد گرفتیم شیطون باشیم دیگه، قبل و بعد یه سخنرانی رو حذف میکنیم یه تیکه بگیم، اصلا طرف یه چیز دیگه میخواست بگه، یه چیز دیگه تو تبلیغات بشه، بعد ازش استفاده میکنیم. میگه این کارو کردین اول که اون چیزایی که میلتونه بذارین جلوی مخاطب، بعد اینا رو آب ابداع کردین، اظهار کردین، آشکار کردین و تخفون کثیرن، کثیرش رو چیکار کردین؟ از این 300 برگ نمیفهمد اکثرش را. این کلمه اکثر تو ذهن ما اینه که یعنی بار معنایش بیشتر از کثیره، اما اکثر در ادبیات مقدارش از کثیر کمتره. توجه فهمیدین؟ چون اکثر در مقابل کثیره، کثیر در مقابل چیه؟ قلیله. توجه فهمیدین؟ شما اگه 100 قسمت رو تبدیل دو قسمت کنی، یکی بشه 55 یکی بشه 45، میگین این اکثره، این قسمت اکثرش این شد. توجه فهمیدین؟ اما کثیر در مقابل اون قلیل نیست، اکثر در مقابل اقل نیست ها، اقل در مقابل قلیله، همونطور که اکثر مقابلش میشه کثیر، اون میشه اکثر، اون یکی 45 میشه کثیر. اما اگه یکی بشه 90 یکی بشه 10، اون میشه کثیر، اون یکی مقابلش میشه چی؟ قلیل. توجه فهمیدین؟ اینی که گاهی وقتا تو کتابهای فقهی هم اینجوری میگن، میگن این اشهر است این حرف، بلکه نه بالاتر مشهور است، بلکه ما فکر میگیم اشهر باید بالاتر باشه. اشهر یعنی این قول قائلانی داره که شهرت فراوانی داره، قول دیگه هم شهرت دارد اون تا شهرتش کمتر از این. بعد میگن بلکه نه بالاتر، این مشهوره، یعنی قائلان به این مشهورن، قائلان به قول مقابلش اصلا شازن، نادرن، به ندرت پیدا میشه. تخفونه کثیرن یعنی شما حساب کنید از این 600 صفحه 550 صفحش نیست، اون 50 صفحه دیگه هم پشت سر هم نیستش که شما یک پیام واحد بتونین ازش در بیارین بگی من یه دهمش رو فهمیدم. یکی از صفحه یکی که صفحه پنج، دقیقاً برعکس.
یعنی هر چی
با خود رفع ترتیب و انسجام پیام متلاشی شد. به اینم اکتفا نکردن، از همون مقدار ورقها هم 80 درصدش و 90 درصدش رو حذف کرد.
خب
بعد در ذیل این آیه شأن نزولی که شاید پارسال هم عرض کردم، یه فردی به نام مالک ابن نصر ظاهرن از یهودی ها، از آخوندای یهودی آمد پیش یعنی رئیس آخوندای یهودی بود، آمد پیش پیغمبر، هرچی رسول اکرم فرمودن این تندی کرد و حرفای منطقی رو با مثلا درشتی جواب داد اینا. بعد حضرت فرمودن که این چاقم بود خیلی. حضرت فرمودن که ان الله لیبغزل حبر السمین. میدونستی خدا آخونده چاقو ازش متنفره؟ بعد گفتش که آدش ما جایی اینا نباید چیز که از بعضی از مفسرین گفتن اون چاقیه که از مال حرام و اینا باشه، چون بعضی بالاخره مزاجشون متفاوته. آبم بخورن چاق میشه، مزاج های متفاوتی دو. در مورد خود اهل البیت، در مورد امام باقر علیه السلام داریم که چاق بودن. بعد این براشفت، اون کجا میگه؟ حضرت فرمود تو تورات خودتون. گفت اصلا خدا اصلا چیزی نازل نکرده. که بعد وقتی که این رو گفت، این یهودی ها اینو کنار گذاشتن، کعب ابن اشرف رو به جاش انتخاب کردن به عنوان رئیس یهودی ها. این شأن نزول گرچه شأن نزول با سند دقیقی نیست، ولی بر آیه فل جمله میخونه. حالا آیه چی رو خطر چی رو به ما میگه؟ میگه قطعا این فرد که یهودی بوده، ولی فرد یهودی که جزء علمای یهودی هم بوده، کارش به جایی رسید که میگه اصلا خدا چیزی نازل نکرد. یعنی خطر عالمی که مطابق علمش عمل نکنه این طوریه که یک روز عالمه، یک روز منکر اصل دینه. خیلی خطرناک. بعدم کسی که به اینجا برسی که کتاب خدا رو، حالا اونا تحریف کردن، ما دستمون به تحریف که نمیرسه. اگه خدایی نکرده ما تحریف معنوی کردیم، یه مطلبی تو قرآن بود میخوام طرفدارم زیاد بشه، کتمانش کردم، یه آیه یه راجب مثلا زنا، روایتی راجب زن ظاهرش تنده، منم برم توی جمع زنانه صحبت کنم، برم سوال کنم، بگم نه اون منظور این نبود، تحریف دیگه، تحریف معنویه. این همه خطر داره. یا تو جمع مردا، یا تو جمع آخوندا، یا تو جمع دکترا، یا تو جمع، بالاخره دنبال مشتری بودن دیگه، یا دنبال مال بودن، یا دنبال جاه بودن، یا همینا دیگه، همه مال و همینا بازی داده دیگه. این خطر برای همه هست که اگر این آیه، آیه تکان دهنده ایه، این آیه معادل اون همین آیهی که میخوام بگم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه دو نوع مفسرین بیان کردن. حالا ما به ظرایف آیه کار نداریم، خیلی آیه پر ظرافتیه. عاقبت کسانی که کارهای بد رو همینجور انجام میدادن، توبه هم نمیکردن، میگفت حالا چیزی نیست، به اینجا ختم میشه که به تکذیب آیات الهی میرسن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. به کافر مکذب میرسن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که این ان کذبوا خبر کانه نیست. حالا قرار شد صحبت نکنیم راجبه. به بد عاقبتی میرسن. این برای همه هست. یعنی اونی که دائم گناه چشمی بکنه این توبه هم نکنه، چی شد مگه؟ حالا اینجا مثلا تو خیابون گناه کرد، بعد رفت پای نمیدونم لپتاپش رو، پای موبایلش رو، پای کامپیوترش گناه کرد، همین دیگه عادی شده. عاقبت گناه های انباشت شده و توبه نشده ممکن است به اینجا ختم بشه که فقط کلن نه اینکه فاسق بشه، کافر بشه، اونم بدترین کافر که کافر مکذبه. این خطر برای همه هست، برای کسانی که عالم دینن. اگر این آیه پیامش سخت‌تره از اون آیه، اگر کسی عالم یک دین باشه و این خطاها رو داشته باشه، خصوصا خطای با دین خدا بازی کردن یا کتمان کردن یا یک جور دیگه ترجمه کردن، یک جور دیگه تفسیر کردن، به هر دلیلی، حب، بغض، ثروت، شهرت، شهوت، هر چی، اینطور که این دیگه خدا ازش از اینا نمیگذره، حتما اون خباثت رو میشه، به کفر و تکذیب میکشه. این حالا آیش هم یکم طول کشی. نکاتی که در بحث ضرورت دین بود با فل جمله اینا رو گفتیم. ببینید خیلی جاها هم هستش که ما در ابتداییات بود، همین بحث اعجاز قرآن، بحث اعجاز قرآن چی بود محتواش؟ اصل اعجاز قرآن اعجاز محتواییه دیگه، یعنی قرآن یه سری محتواها دارد به شما عرضه کرده که بنده و شما و تمام عقول بشری رو هم بریزن نمیتونن بهش برسن، نه در اون قرن نه در قرنهای بعدی، چون اعجاز اونی نیستش که الان نیست ولی چهار قرن بعد میتونن بیارنش، تا روز قیامت هم افراد بمونن نمیتونن از تو کوه شتر در بیارن، یا به اراده مرده زنده کنن یا به اراده کور شفا بدن. معجزه یعنی آن چیزی که هیچ بشری در هیچ قرنی با هیچ پیشرفتی نمیتونه انجام بده، درست شد؟ خب اعجاز قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآن مطالبی آورده که به عقل جمیع بشر الی یوم القیامه نمیرسه. این یک. دو، بعدم گفته این کتاب هدنه، یعنی سر تا پاش هدایت، راه نشون دادن، چاه نشون دادن، درمان نشون دادن، دردها را گفتن دیگه، یعنی ضروریه، حیاتیه و شما هم نمیتونید برسید. خود اعجاز قرآن یک دلیل روشن است برای ضرورت دین است، یعنی حقایقی هست که برای رسیدن به مقصود لازمه، نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد، در این حال بشر تا الی یوم القیامه به عقلش نمیکشه. مطالبی که خیلی خیلی پیش پا، اصلا تاریخ بشر هم نگاه کنید پر از همین جور چیزا. خب من اکم اینما کنت، یعنی چی فکر کنید؟ یعنی چی؟ خدا با ماست، الان این لباس با منه، درسته؟ این کتابم با منه، اون کتابایی که تو خونمه با من نیست. الان خدا با ماست یعنی چی؟ هر چی آدم فکر کنه، هر چی به ذهنش فشار بیاره، با ماستی که ما میفهمیم چند حالت دیگه داره. یا با منه یعنی در درون با من متحد شده، من میشم خدا، درسته؟ این یک. یا با من در درون منه یه جوری، یا با من بیرون از من چسبیده به منه. اصلا من یعنی چی؟ من یعنی این جسده؟ وقتی همین الان میگیم با ما، شما با ما چی آمد تو ذهنتون؟ بدن. و شما بدنی. یا چسبیده با، یا جدا از ماست دیگه، درسته؟ هر چی آدم به ذهنش فشار بیاره، معیت یا معیت در درون منه یا در معیت بیرون منه، همراه با منه، کنار منه. خب بعد وقتی که در درون من باشه چجوری میخواد در درون شما باشه؟ جز جز شد دیگه، تیکه تیکه شد، این که شد شرک. یه تیکش در درون منه، یه تیکش در درون شماست. الله اکبر. امیرالمومنین ببین، اصلا خود اینا هم معجزه است ها، نشان دهنده شخصیت اعجازی. مع کل شیء و هو معکم اینما کنتم رو میخواد توضیح بده. مع کل شیء لا بمقارنه، میگه با هر شیئی هست، اما نه از سنخ قرین بودن که حالا توش باشه یا بیرونش کنارش باشه امثال اینا. و غیر و کل شیء لا به مزایله، غیر شماست اما زوال و جدایی و بینونت بین شما و اون نیست. حالا باز خود اینا باید یک عالم ربانی مثل علامه طباطبایی توضیح بده تا بفهمیم. ما اینه که آمدن خدا رو توصیف بکنن راجب خدا، تو خدا قرآن هم داریم، سمیع و علیم و حکیم و حی و قیوم و امثال اینا، درسته؟ خب اینا این چی؟ یه عده‌ای از متفکرین آمدن دیدن هر چی زور میزن اینا رو هر کار بخوان بکنن چی میشه؟ خدا جزء بردار میشه، مرکب میشه. گفتن خب اصلا نباید خدا رو توصیف کرد. گروهی از متفکرین که اینا اتفاقا متفکرین تاریخ اسلامی هم هستن، معتزله، گفتن اصلا خدا قابل تو. بابا مرد حسابی، خود قرآنی هم توصیف کرده، یعنی چه خدا توصیف نمیشه؟ تعطیل کردن صفات خدا. اونای دیگه گفتن آره هست، خدا این صفات رو داره مثل من و شما داره، یعنی خدا ذاتش میشه چی؟ جاهل شد. من و شما علم که این ذاتمون نیستش که، یه روز آمدیم یه سری علم ها کسب کردیم، بعدن هم ممکن زائل بشه یا نشه، آلزایمر بگیریم مثلا. پس علم این ذاتمون نیست، قابل انفکاکه. مثل حرارت که این ذات آتش نیست، حرارت بهش بدن داغ میشه، حرارت هم نداشته باشه سرد میشه. تجربه فهمیدی؟ خب اگر اینطوری باشه، عالم اینطوری، خدا در ذاتش میشه جاهل، ذات خدا میشه معاذالله جاهل. از افتضاح کردن ها. توضیح صفات، توضیح معیت، توضیح معیت قیومیه، اینا مگه چیزای ساده ایه؟ تازه وقتی که داریم یه عده‌ای هم در کانون دین از ادیان ابراهیمی آمدن زحمت کشیدن، هی هی رفته بالا 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 بالاتر، عقلم گسترش پیدا کرده، زمانه هم سعه فکری داده به افراد، تازه این شده افراد پرت و پلا. الله اکبر. اصلا از روز روشنتره ضرورت نیاز اولا به خود دین، ثانیا به معلمین دینی که کل این مقصد را و راه را طی کرده باشه. الحمدلله رب العالمین.